با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همراه من باشید و همکارانم در مجله نیمروزی. در اولین روز از بهمن ماه در کنار شما هستیم با نگاهی به آخرین خبرها و رویدادهای ایران و جهان. شما رو در جریان آنچه خواهیم گذاشت که ارتباط داره با مسئله هواپیمای اوکراینی، همچنان این مسئله خبرسازه. در کنار اون نگاهی هم خواهیم کرد به مسائل دیگر، از جمله اینکه 8 کشور اتحادیه اروپا از ماموریت گشتنی در تنگه هرمز حمایت کردند. اما بیش از آنچه که این لحظه با شما در میون گذاشتم رو اجازه بدید که در خبرها پی بگیریم همراه با هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از ماموریت گشت زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری‌ها و کشمکش‌های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه خود فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این ماموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. با شدت گرفتن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که تهران به انجام آن متهم شده بود، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریایی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری ارائه کرد، اما فرانسه پیشنهاد یک ماموریت جداگانه اروپایی را مطرح کرد و این ابتکار را پیش می‌برد. سازمان هواپیمایی ایران در دومین گزارش خود درباره سرنگونی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین اعلام کرد 2 موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده است. پیشتر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود 1 موشک به این هواپیما شلیک شده، اما ویدیوی جدیدی که روز 23 دی ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد سپاه پاسداران 2 موشک به این هواپیما شلیک کرده است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران می‌گویند فدراسیون فوتبال ایران در صدد شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. بنابر این گزارش، شاکی اصلی این پرونده 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هستند، ولی فدراسیون فوتبال شکایت آنها را پیگیری خواهد کرد. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش ایران، گفته هدف از شکایت این است که ایران دستور موقت رفع محرومیت را بگیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. به گفته آقای علی نژاد، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای که ارسال کرده از تظاهرات در ایران، تغییر خطوط پروازی، هشدارهای مربوط به سفر نکردن به ایران و عدم امنیت در ایران به عنوان دلایل محرومیت ایران از میزبانی فوتبال نام برده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این تصمیم را سیاسی ارزیابی کردند. بنابر گزارش ها از چین، منگ هونگوی، رئیس پیشین پلیس بین الملل اینترپول، روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه به تحمل بیش از 13 سال زندان محکوم شد. آقای منگ در سال 2018 میلادی در سفری به چین ناپدید شد و سپس پکن بازداشت و بازجویی از او را تایید کرد. حکمی که روز سه‌شنبه اعلام شد در کنار زندان شامل پرداخت جریمه نقدی به ارزش حدود 300 هزار دلار نیز می شود. رئیس پیشین اینترپول یکی از مقام های چین است که پای به پرونده مبارزه با فساد در آن کشور باز شده است. برخی تحلیلگران میگویند این پرونده و موارد مشابه آن بخشی از سیاست شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای حذف رقبای سیاسیش است. یک مقام امنیتی عراقی بامداد سه‌شنبه از اصابت 3 موشک کاتیوشا به منطقه سبز امنیتی بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا خبر داد. بنابر گزارش ها آژیر هشدار حمله راکتی در منطقه سبز به صدا درآمد. این حمله راکتی هیچ خساراتی به بار نیاورده است. و روند دادرسی لوایح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجلس سنای آمریکا امروز سه‌شنبه از سر گرفته می شود و قرار است 6 روز در هفته در جریان باشد. به گفته وکلای آقای ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا از قانون اساسی به طور خطرناکی منحرف شده که سنا باید فوراً و شدیداً آن را محکوم کند. امروز قرار است بر سر پیشنهادهای میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا روند استیضاح به بحث و رأی گذاشته شود. او پیشنهاد کرده دموکرات‌ها و وکلای کاخ سفید هر یک 24 ساعت برای طرح دعوی و دادخواهی اولیه خود وقت داشته باشند. برکناری رئیس جمهور آمریکا به 2/3 آرای نمایندگان سنا نیاز دارد، از آنجا که اکثریت در سنا با سناتورهای جمهوری خواه است، چنین چیزی تقریبا غیر ممکن برآورد شده است.
سپاسگزارم هانا کاویانی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم داشت به اجلاس جهانی اقتصاد مشهور به داووس، اجلاسی که بدون حضور محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ امروز سخنرانی خواهد کرد و عنوان اجلاس ذینفعان جهان پایدار و منسجم. همچنان هواپیمای اوکراین محل مناقشه و بحث است. درخواست ایران از آمریکا و فرانسه برای ارسال تجهیزات خواندن جعبه سیاه به تهران. و در همین مجله نیمروزی خواهید شنید حمایت سیاسی 8 کشور از مأموریت گشت‌زنی در تنگه هرمز. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظه و در اولین روز از بهمن ماه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. مجمع اقتصاد جهانی یا همون چیزی که عنوان میشه داووس، سه شنبه به مدت 3 روز آغاز به کار میکنه، یعنی در روزی که داریم درش به سر میبریم و قراره که دونالد ترامپ هم در اون سخنرانی کنه. برابر جدولی که عنوان شده بود در تارنمای رسمی مجمع اقتصاد جهانی هم قرار گرفته بود، آقای ترامپ قراره که تا لحظات دیگه سخنرانیش رو آغاز کنه. قطعا شما رو در جریان این سخنرانی قرار خواهیم داد. اما در مجمع اقتصاد جهانی 10 تن از سران کشورها و مقامهای عالی رتبه و هزاران تن از رهبران جوامع مدنی، صاحبان سرمایه و سیاستمداران از 118 کشور شرکت میکنن. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره که در ساعت بعدی هم روزبه قطعا با ما خواهد بود تا ما رو در جریان آنچه که در این نشست جهانی میگذره قرار بده. روزبه بهت سلام میکنم و ممنون که به استودیو اومدی. من فکر میکنم که ابتدا بپردازیم به این که روز اول مجمع اقتصاد جهانی جزئیاتی که در اختیار قرار گرفته چی هست و من اشاره کردم که دونالد ترامپ قراره صحبت کنه، اما تو بیشتر برای ما بگو که قراره اصلا چه برنامه هایی پیش بینی شده.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب قرار هست در مجمع اقتصاد جهانی که 50 سالگردش در حقیقت هستش از امروز شروع به کار بکنه در داووس سوئیس. همونطور که اشاره کردید ده ها سران کشور، حالا مقام های کشوری، نخست وزیران یا افراد خانواده سلطنتی که حدود 130 تن برآورد شده شرکت میکنن، نزدیک به 3000 تن هم رهبران حالا جوامع مختلف، حالا سیاستمدار یا جوامع مدنی. همزمان با اون راهپیمایی حدود 700 تن از مخالفان تغییرات آب و هوایی یا تغییرات اقلیمی رو داریم که به سمت داووس دارن راهپیمایی میکنن و پلیس هم اعلام کرده که فقط 300 تن در نزدیکی محل برگزاری نشست میتونن شرکت بکنن، که این انتقاد در حقیقت راهپیمایان رو به همراه داشته. در این حال مقام های سوئیسی محدودیت هایی رو برای پرواز بر فراز داووس در نظر گرفتن. 5000 مامور هم امنیت منطقه رو بر عهده دارن. امروز دونالد ترامپ قرار هست صحبت بکنه. همونطور که اشاره کردی رئیس جمهور آمریکا هم چند ساعت پیش وارد داووس سوئیس شده و خب این سفر چند ساعت پیش از آغاز رمد استیضاحش در مجلس سنای آمریکا انجام شده و قبل از سفرش هم به داووس در توییتی نوشت که صدها میلیارد دلار رو به آمریکا خواهد آورد بعد از این نشست. همچنین قرار هستش که در مجمع اقتصاد جهانی در حاشیه‌اش با رؤسای جمهوری عراق و سوئیس، نخست وزیر پاکستان، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق دیدار بکنه. یه چهره دیگه که خب خبرساز شده از چند روز پیش در همین رابطه در کنار آقای ترامپ، گرتا تونبرگ هست، فعال نوجوان محیط زیستی از سوئد که در هم راهپیمایی در سوئیس شرکت کرد روز پنجشنبه و
خیلی هم فعال این خانم.
بله دقیقاً خیلی فعاله و از اون چیزی که بی‌عملی جهانی در قبال تغییرات اقلیمی نامیده انتقاد کرد. از شرکت کنندگان در مجمع اقتصاد جهانی خواست به ندای جوانان گوش بکنند و در این حال از آنچه شکست حکومت‌ها در جهان برای درک تغییرات اقلیمی نامید انتقاد کرد و گفت ما برای حفظ محیط زیست و آب و هوا مبارزه می‌کنیم. قبل از این هم گزارش ریسک‌های جهانی از سوی مجمع اقتصادی جهانی چند روز پیش انتشار پیدا کرد بود که در همین رابطه هشدار داده بود نسبت به تغییرات سریع اقلیمی بیش از اون چیزی که انتظار می‌رفته سرعت داره. یه موضوع دیگه هم باز در مورد بحث تغییرات آب و هوا هست. گفته شده که جزء محورهای اصلی خواهد بود و یه نظرسنجی که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرد حاکی از این هستش که جزء 10 محور اصلی نخواهد بود. مسائل دیگه خواهد بود، از جمله احتمالاً مسائل اقتصادی مثل همیشه.
اما روز به یه مسئله دیگه‌ای که وجود داشت این بود که گزارش صندوق بین‌المللی پول منتشر شده بود که در این گزارش مجمع اقتصاد جهانی گفته بود که انتظار میره رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده میلادی بیشتر بشه. این گزارش حاوی چه نکاتی بود؟
خب صندوق بین‌المللی پول گفته که رشد اقتصاد جهانی از 2.9% در سال گذشته به 3.3% در سال جاری برسه، 3.4% در سال آینده میلادی. اما به گفته صندوق بین‌المللی پول برخی تهدیدها مثل افزایش چشمگیر تنش‌ها میان ایران و آمریکا میتونه بر رشد اقتصاد جهانی سایه بندازه. مشخصا به احتمال اخلال در حمل و نقل نفت از خلیج فارس اشاره کرده در پی جنگ احتمالی بین آمریکا و ایران. مسائل دیگه هم مثل گسترش اعتراضات در عراق و لبنان رو تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی دونسته. یک نکته دیگه هم اینه که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای در حال توسعه چندان چشمگیر نخواهد بود و اقتصاد کشور پیشرفته تنها 1.6% افزایش پیدا میکنه که 0.1% کمتر از سال گذشته است. در کنار این قضیه هم خب حالا بعد نیست اینم اشاره بکنم که مؤسسه آکسفام چند روز قبل از شروع اقتصاد مجمع اقتصاد جهانی اعلام کرده که راجب برابر 1% ثروتمندترین مردم برابر 6.9 میلیارد جمعیت جهان ثروت دارند، که خب به هر حال این فاصله ای که وجود داره بین ثروتمندان و فقیران رو و بخش بسیار بزرگی از جامعه رو هشدار داده بهش.
یک نکته هم که باز بهش اشاره شده بود این بود که از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف قرار بود بره که اعلام شد که شرکت نمی‌کنه در داووس. اگر اشاره کنی به این هم خیلی کوتاه چون وقتمون زیاد نیست ممنون میشم.
قرار بود که ظریف شرکت بکنه، اما عباس موسوی سخنگو وزارت خارجه گفته قرار بوده توی یک برنامه‌ریزی صحبت بکنه، برنامه‌ریزی که مورد توافق صورت گرفته، اما به دلیل تغییرات یک طرفه از سوی مجمع این فرصت عدس رفته و شرکت نمی کنه. حالا بحثی هم مطرحه که شاید به خاطر حضور مسیح علی نژاد در یکی از پنل های مجمع که به خاطر مسائل حقوق بشر داره صحبت میکنه سفر آقای ظریف انجام نشده.
سپاسگزارم روزبه بلحری با ما همراه بود. قطعا در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. دو ایرانی هم در این اجلاس حضور دارن که خبرساز شدن و یکی از اونها مرتضی قدیانلو، هنرمند ایرانی که مشهور به بنسکی ایران. اما اجازه بدید که با شما همراه باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم با مطالب بیشتر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله، همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک خبر دیگر که باز هم خبرساز شد واکنشی بود که سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ارائه داد درباره مسئله هواپیمای اوکراینی. در دومین گزارش فنی که منتشر کرد در مورد واقعه سرنگونی این هواپیمای مسافربری گفته که برای خوندن جعبه سیاه هواپیما از آمریکا و فرانسه تجهیزات درخواست کرده. بر اساس گزارش پس از پرواز ارتباط بین برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و خلبان برای دقایقی برقرار بوده، اما بر اساس همین گزارش پس از ساعت 6 و 18 دقیقه میبخشید این ارتباط قطع شد و تلاش برج مراقبت برای تماس با هواپیما به نتیجه نرسید. این گزارش همچنین گفته که با وقوف بر سقوط هواپیما قطعات آن به سرعت از محل جمع‌آوری شده و به محل امن انتقال یافت تا پس از چینش روی زمین بر اساس رویه‌های متعارف بررسی متعارفی که برای بررسی سوانح هوایی انجام میشه تحلیل‌های لازم به دست بیاد. همراه هستیم در اینجا با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان کیهان لندن، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای محمدی، نکته اساسی که شاید برای همه پرسش برانگیز باشه اینه که علارغم درخواستی که میشه حتی از خود اوکراین و دیگر کشورها، در خصوص اینکه جمهوری اسلامی جعبه سیاه رو بده تا در اصل محتوای اون بازخونی بشه، اما جمهوری اسلامی جعبه سیاه رو نگه داشته و در عوض درخواستی که از جامعه جهانی داره اینه که از فرانسه و آمریکا میخواد که اونها تجهیزاتی رو بفرستن که اونا بتونن جعبه سیاه رو بخونن، در صورتی که ما اگه خاطرتون باشه مقام های هواپیمایی جمهوری اسلامی میگفتن که ما تجهیزات لازم رو داریم برای اینکه جعبه سیاه رو بخونیم. داستان واقعا از چه قراره و این اصرار و انکار دلیلش چیه؟
همونطور که شما اشاره کردید، در این یکی دو هفته گذشته ما دومینوی بزرگ و وسیع از دروغ‌ها و تناقض‌گویی‌ها رو هم از مقامات فرودگاهی و هوانوردی جمهوری اسلامی، هم از مقامات نظامی شنفتیم. اون چیزی که سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کرده، یکی دو سه روز قبلش در کمیسیون امنیت ملی بین افرادی مثل نماینده سپاه پاسداران، نماینده وزارت اطلاعات و هواپیمایی کشوری و نماینده ارتش به بحث گذاشته شد. تو اون چیزی که در کمیسیون گذشت، ضربه بزرگی به حیثیت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح بود، چون بر اساس اطلاعات فنی و بررسی هایی که اتفاقا خود همین تیم ها از نهادهای حکومتی انجام شده بود، تمام آنچه اینها در مورد سانحه گفتند زیر سوال بود. به عنوان مثال مطرح شدش که حمله سایبری بوده، احتمال خرابکاری بوده و جنگ الکترونیک. این رو به گفته آقای مشتبه زولون، رئیس کمیسیون امنیت ملی، بررسی ها نشون داد که رد شده. دوباره ادعا شدش که در سامانه زمانی که اپراتور خواسته با مرکز ارتباط برقرار کنه این سیستم قطع بوده. این رو هم بررسی کردن، دیدن نه، نتونستن اثبات بکنن و اصلا سیستم قطع نشده. ادعا شد موشک‌های کروز رو تو رادار دیدن، این رو هم سپاه نتونست ثابت بکنه و همه این گزارش ها در کمیسیون امنیت ملی اعلام شد. آن چیزی هم که سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده، تایید دو موشک کروز بوده که به هواپیما برخورد کرده، که به حوالی هواپیما در واقع، چون نوع موشک مجاورتی بوده. این رو خود سپاه میدونسته، تا به امروز کتمان کرده که در نهایت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده. دومین مسئله که خیلی باید روش تاکید کرد، اعلام به ناتوانی در بازخوانی جعبه سیاهه. و مهمتر از اون اینه که تا به امروز تصور ما این بودش که این سازمان هواپیمای کشوری، آقای عابدزاده ادعا میکرد از نظر علمی بررسی کردیم که موشک برخورد نکرده، ولی الان میبینیم که تمام اینا همه زیر سوال رفت.
نکته اساسی همینه، چگونه است که پیش از این گفته میشد که ما توانایی خوندن جعبه سیاه رو داریم و الان دست نیاز به سمت آمریکا و فرانسه دراز میشه برای اینکه تجهیزاتش رو در اختیارشون قرار بدن، و اصلا چرا جعبه سیاه نباید ارسال بشه به اون کشورها؟ دلیلش چیه؟ آیا امکان خاصی رو جمهوری اسلامی میده؟
باز شدن جعبه سیاه تابیدن نور روی واقعیته و خیلی واضح و مشخص چند گام بزرگ برمی‌داره به سمت اینی که آیا شلیک به سمت هواپیما عمدی بوده یا غیر عمدی. برای همین این ابهامات اگر روشن بشه، جمهوری اسلامی بیشتر از اینی که هست گرفتار میشه.
خب یعنی واقعیت بیشتر از اون چیزی هست که الان میدونیم که دو موشک شلیک شده و باعث شده که هواپیما سقوط کنه.
بسیار.
چه مطالبی میتونه در جعبه سیاه باشه که میتونه نگران کننده تر باشه برای مقام‌های جمهوری اسلامی؟
همین که عرض کردم، مشخص میکنه که چرا و انگیزه از این که شلیک شده چه بوده. به خاطر اینکه طرح این ادعا که ما غیر عمد به سمت موشک به سمت هواپیما شلیک کردیم یک بحثه، اثبات این ادعا هم یه بحث دیگه. الان خوشبختانه با فشاری که جامعه بین‌المللی داره میاره، مجبور جمهوری اسلامی، گرچه کند اما به تدریج، داره واقعیت‌ها رو از درون خود سیستم به صورت گزارش‌های فنی و تخصصی بررسی می‌کنه. ببینید، اگر بررسی جعبه سیاه هواپیما برای بوئینگ ارزش فنی داشته باشه، به عنوان مثال چه تأثیری روی سیستم‌های الکترونیکی گذاشته، واکنش سیستم‌های الکترونیکی یا اینسترومنت و تجهیزات به حمله موشکی چه بوده، از نظر بوئینگ فنی است. اینها رو برای پیشرفت تکنولوژی خودشون نیاز دارن، اما حالا برای کشورهای دیگه دنیا کاملا جنبه سیاسی و حقوقی پیدا کرده. چرا؟ چون آنها بیشتر از اون چیزی که ما مردم در سطح رسانه اطلاع داریم میدونند. به عنوان مثال نتانیاهو میاد و میگه این مسئله با مسئله اتمی جمهوری اسلامی، یعنی شلی که عمدی با مسئله اتمی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داره و ما بعدها گزارش میدیم. چی میتونه باشه؟ سوالات به زیاد میکنه. آیا هواپیما تو منطقه پرواز میکرده که اون زیر تاسیسات اتمی بوده؟ آیا پرونده اتمی داشته اونجا خارج میشده؟ افراد ویژه‌ای داخل این هواپیما بودن؟ آن بین ماها به صورت گمانه زنیه، اما خیلی از رهبران دنیا از این واقعیت خبر دارن، خود جمهوری اسلامی ایران هم خبر داره. و اما جعبه سیاه سبب میشه که اینها به صورت عمومی در بیاد و سندیت داشته باشه.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان کیهان لندن که ما رو همراهی میکرده. نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با هواپیمای سرنگون شده مسافربری اوکراین که سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر درخواست کرده از آمریکا و فرانسه که تجهیزات لازم برای بازخوانی جعبه سیاه رو در اختیارشون قرار بدن. اما ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو با تلفن‌های شما و پیام‌هایی که شما گذاشتید.
الان خبر رسید که در مرز چه اثبات شد چه شنبا سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بود. این یک دروغ بزرگ است. الان اعلام کرده. چون دلیل محکم این که اینا ضربه سیاه را جلوگان گرفتن. اگر راست میگن ضربه سیاه را بفرستن به اوکراین یا فرانسه معلوم شود چه. این یک شکلی که عمدی بود که این هواپیما را ثابت کنن و به آمریکا نسبت دهم. تمام.
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار میآورد. آقای نماینده تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری. میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه رو گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون خشمگین کردی و یه بی اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
بله، شنیدید پیام‌های شنوندگان رو. بیتاب اختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی هم اینجا حضور داره. این رو هم بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس سخنرانی خودش رو آغاز کرده به عنوان اولین سخنران. اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و واکنشی که به مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا این لحظه باز هم داشتند و ادامه داره.
بله محمد، این بیانیه‌ای که سازمان هواپیمایی داده و بعد از یک هفته که اون ویدیو منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده دو تا موشک ثابت کرده، یعنی دو تا موشک پرتاب شده از پدافند هوایی ایران به سمت این هواپیما، این بیانیه اذعان کرد، قبول کرد، تایید کرد ماجرا رو و مقام های جمهوری اسلامی کماکان بر خطای انسانی دارن پایفشاری میکنن. به هر حال این موضوع واکنش هایی رو داشته در شبکه‌های اجتماعی. کاربری به نام دریا سالار نوشته این حجم از مظلوم نمایی و ردگم کنی و نادان فرض کردن دیگران باید در کتاب‌های رکورد گینس ثبت و ضبط شه تا تاریخ بدونه که ما با چه افرادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. یونس هم معتقده مشکل اینجاست که اصلاً پرتاب موشک به این هواپیما سهوی نبوده به باور یونس و الان بحث بر سر اینه که عمدی بوده، مخصوصاً که دیروز رسماً ایران اعلام کرد جعبه سیاه رو نه به اوکراین و نه هیچ کشور دیگه‌ای تحویل نمیده. سقوط هواپیما اشتباه انسانی یا خطای نظامی نبوده، یک جنایت جنگی بوده به باور یونس و اون نوشته که با دار زدن 4 تا آدم این مسئله رفع و رجوع نمیشه. کاربر دیگه هم نوشته مالیات سفر خارجی هم به عوارض خروج از کشور اضافه کردند. فکر کن مالیاتو بدی عوارضم بدی، آخرش هم هواپیما رو با موشک میزنن و نمیذارن نجات پیدا کنی. خطای انسانی رو اونایی کردن که به باور این کاربر اینجا بچه به دنیا آوردن. باز مهسا هم همین در همین زمینه نوشته فکر کن تو این گرونی با بدبختی ویزا و بلیت گرفتی، عوارض خروج از کشور رو هم دوبله و سوبله پرداخت کردی، مالیات هم دادی، تازه بعد که داری پرواز میکنی با خطای انسانی پودرت کنن. عطای پور علی هم نوشته خروج ایران از امپیتی تهدید برای جامعه بین‌المللی نیست، بلکه یک تهدید بسیار جدی برای ملت خود ایرانه، چون از بعد جنگ تا امروز حکومت بیشتر تسلیحات تولیدیش رو علیه ما مردم ایران استفاده کرده. هوار هم نوشته ایران چه حقی رو برای زنده ها، چه حقی رو به رسمیت میشناسه که تابعیت دوگانه کشته شده های هواپیما رو به رسمیت نمیشناسه؟ زنده مانده ها هم هیچ حقی ندارن، چه برسه به کشته شده ها. من وقت دارم محمد هنوز؟
به احتمال قوی ما تا لحظات دیگه به اجلاس داووس میریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره سخنرانی خودش رو در مجمع اقتصاد جهانی انجام میده. ما باز بر میگردیم، با بیتا همراه خواهیم بود و شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد. به داووس میریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خودش رو به عنوان اولین سخنران در مجمع جهانی اقتصاد آغاز کرده.
اشل کاری بودن الان دارن از بیشترین رونق برمند میشن. دستمزدهای کارگران بیش از دستمزدهای مدیریت بالا میره با شتاب بیشتری و این چیزیست که قبلا اتفاق نیفتاده بود. کسانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدن دستمزدهایی دارن که برای اونها حتی بیشتره در مقایسه با فارغ التحصیلان دانشگاهی. اونهایی که وارد نیروی کار میشن شریک و سهیمن در کامیابی و رونق آمریکا. 2 میلیون نفر از کسانی که بعد از جنگ جهانی در سنین 30 و 40 هستن، اینها همه تونستن به مشاغلی دست پیدا کنند که 2-3 سال قبل غیر قابل تصور بود. آمریکاییان 25 تا 34 ساله اکثریتشون الان در حال کار هستند. قبل از اینکه من متصدید بشم 300 هزار نفر در این سنین از نیروی کار رفتن. 3.5 میلیون نفر حالا ملحق شدن به نیروی کار. 10 میلیون نفر از مزایای در واقع
در همونطوری که میشنوید صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است در مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس، که این مجمع امسال بدون حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تشکیل شده و اولین سخنران اون رئیس جمهوری آمریکاست که در حال حاضر شنونده صحبت‌های او هستید که از طریق صدای آمریکا این صحبت‌ها ترجمه و پخش میشه.
درآمد خانواده ها به بالاترین بالا رسیده، آمریکاییان قوی تر از همیشه برگشتن. هیچ کس بیشتر از طبقه متوسط آمریکا نفع نبرده از این مسئله. 1.2 میلیون شغل در صنایع در واقع ایجاد کردیم که قبلا چنین شماری غیر قابل تصور بود. بعد از که 60 هزار کارخونه رو در دولت قبلی از دست دادیم، باور نکردنی 60 هزار کارخونه از کف رفته بود. الان آمریکا در مدت بسیار کوتاهی 12,000 کارخانه جدید داره و همینطور شمار داره سریعاً بالا میره، به 60,000 تا خواهیم رسید. البته اینها کارخانه‌های بزرگتری خواهند بود، مدرن‌تری خواهند بود، با تکنولوژی پیشرفته. سالها کسادی اقتصادی جایگزین شده توسط رونق و کامیابی. بازار سهام آمریکا 50% در واقع افزایش نشون داده. 19 تریلیون دلار اضافه شده به ثروت خانواده ها و به مزایای بازنشستگی برای میلیون ها خانواده سخت کوش. این شمارهای فوق‌العاده نمونه چیزهای بسیاری است و به رغم این هست که دولت فدرال نرخ بهره رو زیادی از حد بالا برده و بعد زیادی از حد با سرعت کم پایین آورده. ایالات متحده قوی ترین قدرت اقتصادی جهان با فاصله بسیاری از دیگران. قرار بود نزدیک باشه، ولی اتفاقات زیادی افتاد برای ما و چیزایی خیلی خوبی هم برای دیگران اتفاق نیفتاد. ما رقابت میکنیم، اونا رقابت میکنیم، ولی کشورهایی هستن که نرخ‌های منفی دارن، یعنی در واقع پول میدن که بتونن بهره دریافت کنن. من بدر نمیاد همچین چیزی رو شاهدش باشم. با این حال ما دارای بهترین ارقام هستیم در حیطه‌ها و زمینه‌های مختلف. یک البته برداشت محافظه‌کارانه است، ولی ظرفیت بالقوه مثبت زیادی داره، ناشی از شر اینکه خودمون رو خلاص کردیم از شر مقررات دست و پاگیر و وارد توافق‌های مختلف شدیم. منافع این توافق‌ها رو می‌بینیم، مقررات تازه هست که داره اجرایی میشه، کارساز میشه، ظرفیت بالقوه فوق‌العاده‌ای برای آینده داره و تازه کارمون هنوز دقیقاً شروع نکردیم. زمان